بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب از ذریعه الی مکارم الشریعه، صفحه 35، سطر اول، الباب السابع فی کون الانسان بین البهیمت و الملک. از عنوان پیداست که میخوان درجه انسان رو در این باب تعیین کنند. به لحاظ درجه وجود، انسان بین بهیمه و ملک هست. ملک موجودی است مجرد، بهیمه موجودی است مجرد برزخی یا بنابر قول مشا مادی، و انسان وجودی دارد مجرد، از وجود حیوان بالاتر و از وجود ملک پایین تر. سلام علیکم. علتش اینه که انسان یک موجود مرکبه. ملک مرکب نیست، یعنی اصلا مادی نیست. البته منظور ملک مجرده. ما دو جور ملک داریم، ملک مجرد داریم، ملک جسمانی داریم. الان انسان رو با ملک جسمانی مقایسه نمی کنه، انسان رو با ملک مجرد مقایسه می کنه. ملک جسمانی مثلا ملکی که باران رو به زمین نازل میکنه، که حالا بعضی میگن همون قوه جاذبه است. یا مثلا فرض کنید ملکی که مدبر این امور زمینه، بعضی امور، این همشون جسمانی هست. سلام علیکم. الان انسان با ملک جسمانی مقایسه نمیشه، با ملک روحانی که در مرحله عقل مقایسه میشه. مثلا جبرئیل عقل فعاله، بالاتر از انسانه، معلم انسانه. ما الان داریم انسان رو با مثل جبرئیل مقایسه میکنیم. انسان درجهش از جبرئیل پایین تر و از بهیمه بالاتر. علتش هم ترکیبه. ملک مرکب نیست. حیوان هم از دو نوع نفس، یکی نفس حیوانی یکی نفس ناطقه، برخوردار نیست، بلکه فقط نفس حیوانی داره. اونم از جهت نفسی تقریبا بسیطه. این که از میکنم تقریبا بسیطه به خاطر این که نفس نباتیش رو ملاحظه نمی کنن. اما انسان، انسان هم نفس حیوانی و بعد حیوانی داره، هم نفس انسانی و بعد نطقی داره. پس میشه مرکب از دو نوع نفس، یکی نفسی که به سمت بدن تمایل داره و مشتهیات بدن رو درخواست میکنه و از اونها استفاده میبره، دوم نفسی که با قوای روحانی فعالیت میکنه، یعنی با قوه عاقله و سراغ حکمت و علم و این چیزا میره. به لحاظ عمل دنبال کارهای حکیمانه است، به لحاظ علمم دنبال به دست آوردن علوم مطابق واقع. این دو بود انسان داره. البته این دو بود انسان رو مرکب به ترکیب اصطلاحی نمی کنه، چون نفس حیوانی به منزله جنسه و نفس انسانی به منزله فصله، و فصل جنس رو در بر داره. یعنی میشه گفت انسان یه دونه نفس داره، نه که میشه گفت، واقعا همینطوره. یه نفس داره که این نفسش مرتبه حیوانی رو هم دارد، دارای مراتبه، حالا لااقل دو مرتبه، یکی مرتبه انسانی، یکی مرتبه حیوانی. یه مرتبه نباتیش اینا کار نداریم، اونا رو هم داره ولی الان مورد توجه ما نیستن. پس ملاحظه میکنید که انسان هم نفس مرکب نداره، دو نفس نداره، موجود اگه دو تا نفس داشته باشه دو تا موجود میشه، پس یه نفس بیشتر نداره، منتها این نفسش طوریست که دارای دو مرتبه است، اما این حیوان فقط یه مرتبه رو داره و ملک فقط بازی مرتبه رو داره، ترکیبی توش نیست. مرتبه نازل مال حیوان، مرتبه عالی مال ملکه. این مرتبه نازله و عالیه وقتی تو انسان جمع شدن، انسان رو بین این دو قرار میدن. انسان هم دارای مرتبه عالیه است، به این جهت از حیوان بالاتره، هم دارای مرتبه سافله است، به این جهت از ملک پایین تره. پس هم از حیوان بالاتره هم از ملک پایین تره. به این مناسبت گفته می شود که بین الملک و الحیوان. ایشون آیه قرآن و هدایناه النجدین رو هم اشاره به همین دو مرتبه میگه، یه مرتبه عالی یه مرتبه پایین، و میگه انسان دارای دو نجده، یعنی دارای این دو مرتبه است، هم مرتبه عالی رو داره هم مرتبه سافل رو داره، و این مرتبه عالی و سافل رو با تطبیقات مختلف توضیح میده، با تطبیقات مختلف، یعنی گاهی تطبیق میکنه بر عقل و هوا، گاهی تطبیق میکنه بر آخرت و دنیا، انهای مختلف از تطبیقات که هم امر رفیع را انسان داره هم امر وضیع، منتها این به طور کلی است که رفیع او داره وضیع او داره، منتها رفیع چیه وضیع چیه با تطبیق بشه، تطبیقات مختلف داره، ظاهران هفت تا تطبیق میکنه، یعنی نجدین رو به معنای وضیع و رفیع میگیره، منتها در تطبیقات هفت تا وضیع درست میکنه هفت تا رفیع درست میکنه، گاهی انسان رو دارای وضیع و رفیعه به اون معنا، که انسان رو دارای وضیع و رفیعه به این معنا میگیره، که اینا رو من از رو میخونم ظاهران احتیاج به خارج گفتن نداره. صفحه 35 سطر اول، الباب و ساوه فی کن الانسان بین بهیمت و ملک، بعد میشه آمد الانسان لما رو که و ترکیبن بین بهیمه و ملک، فشبه و حول بهائم، و خط بعد و شبهه للملک سار واسطتن بین جوهره، همدن عبارت رو تختی خوندم که ترکیب عبارت روشن بشه. این
صدای
صفحه 35 صفحه 35 فشبهه جواب لماست. شبه دوم که در خط بعد میاد عطف بر اون شبه اوله، و شبهه مبتداست، ساره واسطتن که در خط پنجم آمده خبره، و مجموع جمله فشبهه و شبهه ساره واسطتن جواب لماست. عبارت اینطور میشه، انسان چون مرکب شده، ترکیب بین بهیمه و ملک، یعنی ترکیبی که در اون ترکیب هم سنخ بهیمه درش هست هم سنخ ملک درش هست، چون چنین است پس شبهش یعنی شباهتش به بهائم و شباهتش با ملک سارا واسطتن بین جوهره، یعنی باعث شده که انسان واسطه بشه بین دو جوهر. فشبه و للبهای، این به ما فیه من شهوات البدنیه توضیح میده شباهت به بهای من، چرا انسان به بهای شباهت پیدا کرده؟ به خاطر داشتن اموری که در اون امور شهوات بدنیه، یعنی به خاطر اینکه در بدن او، در ذات او شهوات بدنیه که همون شهوات حیوانی هست، چون بدن انسان ماده انسانه، نفس انسان، صورت انسان. بدن ازش تعبیر میشه به حیوان، نفس هم ازش تعبیر میشه به ناطق. مرکب از جنس و فصله، یعنی مرکب از بدن و صورت، چون جنس همون بدنه و فصل همون صورت. وقت اگر جنسش حیوان باشه، مادهش میشه ماده حیوانی، بدن میشه بدن حیوانی. منطقه چون ترکیبش از حیوان بالاتره، بهش نفس انسان زده میشه، ولی در هر صورت بود حیوانی داره. حالا چرا با اون که حیوان از حیوان بالاتره؟ اینو من قبلا اشاره کردم، چون انسان حیوان لابشرطه، ولی اون حیوانات معمولی حیوان به شرط لا هستن. این لابشرطی درجه حیوانیت انسان رو بالا بوده، ولی بالاخره حیوانه، بالاخره حیوانه. حیوانی یعنی موجود زنده است، یعنی همون بوده حیوانی رو داره، به تعبیر خودشون شهوات بدنی برش هست. این لابشرطی باعث میشه که مقامش از بقیه حیوانات بالاتر باشه، ولی در این حال بالاخره حیوانه. به ما فیهه من شهوات بدنی، شهوات بدنی در اینجا منظور مشتهیات بدنی است. لذا تفسیر میکنم با من بیانی من المآکل و البشار و المناکه، که اینا مشتهیات بدنی هست. و انسان به لحاظ این بدن دنیایی به سمت این مشتهیات میره. اگر خداوند این بدن از انسان بگیره، این اشتهای گرفته میشه. اصلا در عالم ملکوت ما موجود بودیم قبل از اینکه تنزل کنیم به این عالم، ولی بدن نداشتیم. چون بدن نداشتیم، خورد و شرب و نکاح هم نداشتیم. وقتی آمدیم اینجا، خدا به ما بدن داد، این بدن مقتضی شد که ما حیوانیت پیدا کنیم و حیوانیت مشتهیات بدنی برای ما درست کرد، مشتهیات، و ما مایل شدیم به معاکل بشر و ملکه. و شبه همون الملک، یعنی شباهتی که انسان به ملک داره. این شباهت از کجاست؟ به ما فیه من القوا روحانیه، به خاطر قوای روحانیه که داره. مراد از قوای روحانیه همون عقله، و الا بقیه قوای شهیبان هم داره، اونا رو بشه من قوای جسمانیه. حتی تخیل، حتی توهم که دیگه عالی‌ترین مرتبه ادراک شهیبان است، اون رو انسان هم داره. پس مراد از قوای روحانیه عقله. اما چرا بهش قوا گفته شده؟ با اینکه یه دونه بیشتر نیست، هر کسی یه عقل داره، قوای دیگه متعدد هست، ولی عقل در انسان یکیه. یا به این مناسبت که برای عقل مراتبی هست، مرتبه حیولانی، مرتبه بلملکه، مرتبه بلفعل و مرتبه مستفاد. چون هر انسانی دارای چهار مرتبه از عقله، به این عقلش، این عقل و جلب هسته به گفته قوا. البته هر چهار مرتبه برای همه بلفه نمیشه. مرتبه حیولانی رو همه دارن، استثنا توش نیست. مرتبه بلملکه را هم که مرتبه ادراک عقلیات بدیهیست، اون رو معتقدن، مشا معتقدن همه دارند، ولی صدر اعتقاد نداره. میگه بدیهیاتی که ما درک میکنیم بدیهیات خیالی و وهمیه، بدیهیات عقلی رو درک نمیکنیم. ما هم نظریات رو داریم، هم بدیهیات رو. بدیهیات به ما افاضه میشه، دنبال کسبش نیستیم، ولی بدیهیات عقلی همینطوری افاضه نمیشه، باید به مرتبه عقلی برسیم تا افاضه بشه. ما وقتی که بدیهیات یا قضایای بدیهی در اختیارمون قرار میگیره، فکر میکنیم اینا معقولات هست، در حالی که معقولات نیستن، متخیلات وسیع هست، متخیلات کلی هست. من شما معتقدم خیال متخیل کلی ما نداریم، همه متخیلات جزئی هست. و تا یک کسی کلی درش میکنه، میگه نه مرتبه عقل رسید. صدرا میگه نه با خیالمونه میتونیم کلی درش کنیم، حیوانات هم کلی درش کنه. کلی در کردن ببینه عاقل بودن نیست. بنابراین اگه کسی کلی در کرد، نباید ادعا کنه من به مرتبه عقل رسیدم. باید مجرد بشه، مجرد تام در حد ملک، تا بهش بدیهیات داده بشه، تازه بدیهیات عقلیه. بعد از اینکه بدیهیات عقلی رو بهش دادن، اون وقت میره دنبال کسب و نظریات عقلی هم برسش میاد.
بدیهیات عقلی چی هست؟
بله؟
بدیهیات عقلی یعنی چی؟
همون بدیهیات حسیه بشه که وجود عقلی پیدا کنه. مثلا فرض کنید که الان شما در دنیا آتش رو یک بار حس میکنید، حرارتش رو. خب این حکم کلی نمیتونید بگید که انار و حالتون. بار دوم حس میکنید، حکم کلی نمیدید، بالاخره چند بار که تکرار بشه یک حکم کلی صادر میکنید. این حکم کلی رو مشاه میگفتن حکم عقلیه، صدر رو میگه نگفتون خیاله. شما وقتی میتوانید حکم کلی صادر کنید که انار و حالتون، که برید توی عالم عقول ارضیه و ارباب انواع رب و نوع آتش رو تو مجرد ملاحظه کنید از نزدیک. یعنی باید برید تو عالم ارباب انواع رو که مدبرات این انواع خودشون هستن ملاحظه کنید. ما هر نوعی رو که در جهان داریم یه رب و نوعی در عالم تجربه برش قائل. صدر رو میگه انسان یه رب و نوع داره، نار یه رب و نوع داره، آب یه رب و نوع، همینطور تمام انواع داره رب و نوع. رب و نوع آتش شما رو اونجا ملاحظه کنید تو عقول ارضیه. تو عقول ارضیه باید ملاحظه کنید تا حکم کنید به اینکه انار رو حارت. اون انار رو حارتون عقلی از اون رب و نوع گرفته میشه، اما انار رو حارتون حسی و خیالی از همین نار دنیایی گرفته میشه. حسیش از یک بار ملاحظه نار و خیالیش از چند بار ملاحظه نار گرفته میشه. بالاخره خیالی و حسی باید از این نار دنیایی به دست بیاد، عقلیش باید از اون نار عالم عقل به دست بیاد. پس هم نار و حارتون عقلی اینو ما الان نداریم. ما هممون هم نار و حارتون خیالی رو داریم به نظر صدرا. صدرا میگه هر وقت بردن نفس ما رو تو عالم عقل و ما وارد عالم عقل شدیم، در عالم عقل ملائکه رو مشاهده کردیم، از جمله ملائکه مدبر نار رو مشاهده کردیم و حرارت رو در اونها یافتیم. حالا حرارت اونجا به چه صورت ظاهر میشه؟ اونها قطعا به صورت عقلی، حتما لازم نیست بسوزونه. حرارت اینجا به این صورت ظاهر میشه، حرارت اونجا ممکنه به صورت دیگه ظاهر میشه. اونا رو کسی میدونن که تفاوت کرده باشن و واصل شده باشن. ایشون اعتقادش اینه که اون عقلیات بدیهی هم به هر انسانی داده نمیشه، یعنی انسان به عقل بالملکه به این آسونی ها نمیرسه. عقل بالفعل که دیگه تصور عقلیات نظری است که اون مال خیلی افراد بالا بالاست. اعتقاد صدر اینه، ولی من شما معتقدم که تا به مرحله کلی رسیدیم عقل بالملکه به اون داده میشه، بعدم نظریات رو کسب میکنیم، عقل بالفعل و بعدم عقل مصطفی. مشاب برای مراتب عقل خیلی معونه سنگین قائل نیستن، لذا معتقد میشن انسان ها خیلیشون به این چهار تا مرتبه دسترسی پیدا میکنن. بعضیشون مرتبه اول و دوم رو لااقل دارن، حالا سوم رو نداره، نرفته کسب کنه علم، نظریات عقلی رو به دست نیاورده، ولی نوعا اون بدیهیات عقلیه رو دارن. صدرا میگه همه عقل حیولانی رو دارن، مشاه میگن همه عقل حیولانی رو دارن، در این مسئله توافق دارن. در عقل بالملکه که میرسه مشا جلو میره میگه همه اینو دارن منتها نه در سن تولد، یه خورده باید بگذره، یه خورده بگذره، یه ذره حالیش بشه، خدا بشه بدیات القا بکنه. اینو مشا میگه. صدرا میگه نه، با این چیزا القا نمیشه، تازه باید به 40 سال برسه درجه عقلی پیدا کنه، اونم در این مدت تماما مشغول علم و عمل صالح باشه تا بهش در سن 40 سالگی اجازه بدن. اونم اگه موفق بشه که بیشتر انسان ها موفق نمیشن، بهش اجازه بدن که اون ملائکه رو ببینه، بدیهیات در اختیارش قرار بگیره، بدیهیات عقلیه. بعد اون وقت میره دنبال کسب که بره صور موجود در ملائکه رو مشاهده کنه. خود ملائکه که مشاهده کنه میشه قضایای بدیهیه، یعنی اون چه که از این ملائکه به ظاهر به دست میره میشه قضایای بدیهیه. بعد که میره با اینها تماس برقرار میکنه، صور علمیه موجود در اونها رو نائل میشه، این میشه نظریات عقلیه که اون دیگه مال کسیست که تونسته باشه به اون عالم بره و ملک رو مشاهده کنه. بعد از مشاهده ملک به علوم ملک هم باسه شده باشه. این حرفای صدر هست، ولی حرفای مشاهده که انسان ها نائل میشن تقریبا به راحتی، حالا یا اگرم به سختی باشه بالاخره در امکان بسیارشون هست که به راحتی این چهار تا قوه رو به دست میارن: حیولانی، بالملکه، بالفعل، مصطفی. به این جهت قوا گفته شده. این یک احتمال. که جمع بستیم قوا رو به اعتبار این که مراتب این عقل واحد متعدده، مراتبی که از کلمه چهارتاست. یا قوا رو جمع منطقی میگیرید و میگید که انسان دارای دو تا قوه عقلی است، یکی نظریه یکی عملیه، عقل نظری و عقل عملی، و قوا میشه جمع، جمع منطقی که از دو بالاست. به این قوا در اینجا معنی دو تا قوه است. البته این دو تا قوه نه که انسان دو تا عقل داشته باشه، انسان یه عقل داره، این عقل دو تا چهره داره، یه چهره نظری یه چهره عملی. با چهره نظریش ادراک میکند، با چهره عملیش دستور میدهد به قوای مادون که این کاری رو که عقل نظری خوب دیده انجامش بده و اون کاری که بد دیده ترکش کنه. نظارت میکنه بر قوای مادون که کارها رو به طور که صلاح انجام بدهد. عقل عملی اینه، عقل نظری درک میکنه، عقل عملی اجرا میکنه. منطقه عقل عملی درست کلی درک میکنه، ولی وقت اجرا کردن باید جزیش کنه تا بتونه اجرایش کنه. اینجا از قوای مادون مثل خیال و واهم استفاده میکنه. حالا مهم اینا مورد بحثمون نیست، مهم اینه که قوای عقلی ما در هر انسانی قوای عقلی دوتاست، یکی عقل عملی یکی عقل نظری. ممکنه به این مناسبت قوا رو جمع آورده باشه. احتمال هم داره که جمع آوردن قوا به لحاظ تعدد افراد باشه. این فرد عقل دارد، قوه روحانی دارد، اونم قوه روحانی دارد، سومی هم قوه روحانی داره. ما بحثمون در انسان دارد، این فرد خاص که نیست، انسان قوای روحانی دارد. انسان یعنی بدون توجه به یه فردش مجموعه رو که نگاه کنی قوای روحانی دارن، یعنی هر کدومشون عقل واحد، این عقل واحد داره که نره هم جمع کنی چقدر میشه قابل هست که برای فوسیقی جمع بیارید بیاد قوای روحانی. پس جمع آوردن این قوا رو به سه جور من توجیه کردم. من الحکمت و الاداره، من المعاشل رو بیانیه گرفتم، بیان گرفتم از شهوات بدنیه و ناشار شدم شهوات منو مشتهیت قرار بدم. ابی نداره این کار انجام بدیم، ولی بهتر اینه که جوریه توجیه کنیم، اینطور بگیم، بهتر اینه که اینطور بگیم. من رو بیان بگیم، من رو مربوط کنیم به ما، و اینطور بگیم، بگیم اون جمله قبل ما معنی کنم اول، به ما فیه من شهوات بدنیه، منه من شهوات و بیانیه نگیریم، بلکه اینطور بگیم به آنچه که در حیوان یا انسان حاصل می شود از ناحیه شهوات بدنیه، به آن شکل در انسان حاصل میشه از ناحیه شهوات بدنی، که من رو منه نشئیه بگیریم نه منه بیانیه. وقت ما منه من الماکر بیان میشه برای ما، آنچه ناشی میشود از شهوات بدنیه چیست؟ لذت ماکر و مشاره و ناکر. در این دومی هم همینطور، به ما فیه من القوای روحانیه، یعنی به آن شکل که ناشی میشه از قوای روحانیه، وقت اونی که ناشی میشه از قوای روحانی چیه؟ من هم بیشم که برای اداره توکل تا آخر. اینطوری هم من کنم خوبه، شاید بهترم باشه. استاد
اینجا که حالا اگر من بیان از ما به اینجا و اینها از اون سه توجیه که از داری فرمید که این سه توجیهات جمع آوردن و قوا به اینکه مثلا توی اقل عملی هست و نظری هست اینها اینجا داری تصویر میکنه میگه که از اون سه داره در من تهیه میشه اون توجیهات حکمت و ادالت جود، یعنی در واقع عقل نظری و عملی و قوای عقل عملی شبیه همون.
بله، حکمت میشه نظر، ادالت جود میشه عمل. البته در ادالت حکمت هم یعنی علم هم هست، چون ادالت رو اینها مرکب میکنند از اعتدال در مقام علم و اعتدال در مقام شهوت و اعتدال در مقام غضب. اگر سه تا اعتدال باشه میگه عدالت، یه دونه از این اعتدال باشه کافی نیست، اعتدال در هر سه. و اعتدال در علم حکمته، تو عدالت حکمت تکرار میشه. ولی خب چون حکمت گفته ما میتونیم بگیم عدالت ما برای حکمته، یعنی اون دوتای دیگه عفت و شجاعت. اعتدال در مرتبه شهوت میشه عفت، اعتدال در مرتبه غضب میشه شجاعت، اعتدال در باب نظرم که میشه حکمت. خود عدالت هر سه اعتدال شامله، ولی چون اینجا حکمت جدا کرده معلوم میشه که عدالت رو مشتمل کرده بر اون دوتای دیگه. ولی میتونید اینطوری هم بگید، یعنی با کلمه حکمت عدالت وجود یکی از مستوجی که من برای جمع آوردن قوا گفتم ترجیح داده میشه، حالا یا متعین میشه به قول شما یا حداقل ترجیح داده میشه. حکمت و عدالت وجود روشنه. حکمت عرض کردم اعتدال در علم، عدالت سه تا اعتداله که در اینجا دوتاش حتما مراده چون حکمتش گفت. جودم بعضی اضافه میکنن، یعنی بعضی جود رو جود در عدالت دخیل میکنن، ایشون البته دخیل نکرده، ولی بعضی از فلاسفه جود رو هم یا فضل در عدالت دخیل میکنن. سار واسطتن بین جوهرین، این ساره از این خبره، انسان چون مرکب شده به چنین ترکیبی به هر دو موجود شباهت رسونده، هم به بهیمه شباهت رسونده هم به ملک شباهت رسونده. به این جهت انسان واسطه شده بین دو جوهر، یکی جوهر رفیع یکی جوهر بذیع، جوهرین بین جوهرین رفیعین و بذیعین، رفیع و بذیع رو بدل میگیریم، میتونم بگید هما رفیعون و بذیعون. رفیع یعنی مرتبهش بالاست، وضعی منی هست. ولی حاضر یعنی به خاطر واسطه بودن بین دو جوهر، یعنی به خاطر بهرمندی از هر دو، هم از رفی هم از وضعی، خداوند فرموده به هده این همه نشته. این مفسرین اینطور معنا کردن، چون کلمه هده این همه آمده طریق و تقدیر گرفتن، یا نجد دو معنای طریق گرفتن، یکی طریق شر یکی طریق خیر، گفتن هدینا هم نجده، یعنی براش دو طریق شر و خیر رو توضیح دادیم یا روشن کردیم، بهش گفتیم اون طریق خیره اون طریق شر. حالا یا از طریق شرعی بشیم و اعلام کردیم یا در فطرتش نهادیم که تشخیص بده. بنابرای قول اشاعره میگن که در شریعت براش طریق شر و خیر رو بیان کردیم. بنابرای نظر عدلیه که میگن حسن قوه عقلی داریم، میگن که طریق شر و خیر رو به این صورت برش بایان کردیم که در فطرتش نهادیم به طوری که او خیر رو با عقلش و شر رو با عقلش درک بکنه، نه که حالا شریعت فرستادیم جایی که عقلش درک نمیکرد اونجا رو شریعت گفت، ولی خود عقلش هم میتونست بعضی خیرات رو شروع رو درک کنه و ما این ادراک رو بشتاریم، این نیرو رو بشتاریم که بتونه درک بکنه. این تفسیر مفصلیه، ولی ایشون ببینید هفت طور، هفت به هفت نوع این نجده رو تفسیر میکنه. میگه فن نجدانو من وجهن العقل و الهوا. من وجهن یعنی با یه دید، با یه تفسیر، یعنی یه جوری میتونید نجده رو منه عقل و هوا بگیرید، به وجه دیگر یعنی با دید دیگر میتونید دو آخرت دنیا بگیرید. ببینید ایشون در هر کنوم از این هفت وجه هم وجه رفیع رو میاره هم وجه وضیع رو میاره، و سعیش هم اینه که رفیع رو اول ذکر کنه، عقل و هوا، عقل رفیعه هوا وضیع، بعد آخرت و دنیا، ایمان و کفر، همینطور میره جلو تا آخر. حتی در اون آخری که اول من کان میت هم فحیینا در آیه قرآن داره، میت رو اول گفته احیاینا رو دوم گفته، ایشون دخت شمردن میگه و من بچه ال حیات برمود، باز حیات اول میگه، یعنی اون ترتیب آیه رو رعایت نمی کنه، باز حیاتو که رفیع اول میگه، موتو که وضیع بدن میگه. تو همین هفته سعیش بر اینه که اون رفیع اول بگه وزیر بعدم بگه تو همین جوهره اینم اول ملاحظه کردیم گفت رفیعین بعدم گفت وزیعین. خب اینه دیگه از رو خونده میشه. نجدان به یک لحاظ عقل است و هوا. انسان مرکب شده از عقل و هوا، یعنی هم عقل داره هم هوا هست داره، این دوتا با هم درگیر میشه. گاهی هوا پیروز میشه، عقل محکوم میشه، انسان صاحب نفس اماره میشه. گاهی عقل پیروز میشه، هوا مطیع میشه. اگر این اطاعت و پیروزی موقت باشه، انسان صاحب نفس لفظ میشه. عقل گاهی غلبه میکنه، دو مرتبه مغلوب میشه، انسان خودشو ملامت میکنه چرا مغلوب شدی، دو مرتبه غالب میشه، خوشحال میشه، باز مغلوب میشه، ملامت میکنه همینطور. اما اگر نه دائما این غلبه عقل بر هوا باشه، انسان صاحب نفس مطمئن نمیشه. پس همیشه بین عقل و هوا تو انسان درگیری هست، مگر اینکه انسان هوا رو رام کنه، رام کامل. اوائل به خاطر اینکه بود حیوانی در انسان قوی است، هنوز عقلش کامل فعال نشده، در غیر معصومی میبینید بود حیوانی فعالیت میکنه، اون غلبه داره. یواش یواش توی خود علم آموخت و نصیحت شنید و این حرفا، قوه عاقلش رو تقویت میکنه، هوا هوس رو در تحت اختیار عاقله قرار میده، از نفس اماره بیرون میاد، میره تو نفس لوامه. گاهی شکست میخوره، گاهی پیروز میشه، بالاخره اینقدر خودشو ملامت میکنه تا تصمیم میگیره که دیگه هوا رو به طور کامل مغلوب عقل کنه. در چنین حالتی داره نفس مطمئن نمیشه دیگه، نفس آرامش داره، از ناحیه هوا بهش پیشنهادی نمیشه. عاقل با خیال راحت، با توجه به اینکه میدونه دیگه هوا سرکشی نمی کنه، فعالیت خودشو ادامه میده. حتی این سینا در نمط ظاهرا نهمه، در نمط نهم اشارات میگه نه تنها هوا در این صورت مزاحم عقل نیست، بلکه مشایع عقل هم هست. یعنی وقتی عقل داره به سمت عالم ملکوت میره، هوا که تا حالا او رو به سمت دنیا میکشید و مزاحمش بود، حالا دیگه مزاحمش نیست، مشایعش هم هست، از پایین هلش میده به سمت بالا. چطوری هلش میده؟ خب بالاخره هوا از طریق قوه تخیل و شهوت و اینا میاد، میره همین جزئیاتی که آیات الهی مشاهده میکنه در اختیار عقل میذاره، عقل آیات الهی میبینه، با توجه به آیات الهی سرشو شدیدتر میکنه، به سمت اله سریعتر میره. پس هوا که تا حالا مزاحم بود، داره میشه مشاهده کمک کننده. خب پس عرض کردم انسان دارای نجدانه، یعنی عقل و هوا، که اینا با هم درگیرن، مگر اون انسانهایی که بتونن اینا رو صلح بدن. صلح دادنش هم به یکی از دو صورته، یا هوا رو باید غلبه بده که غالب مردم این کارو میکنه، یا باید عقل رو غلبه بده که اوحدی من الناس دنبال این میرن. و من وجه الاخره و دنیا، نجدین آخرت دنیاست، یعنی به انسان دنیا رو دادیم، آخرت هم دادیم. اینطور نیست که بعد از اینکه وجود دنیایش تموم شد دیگه محو بشه، باز وجود آخرتی شروع میشه. اینجور تفسیر نشون میده که فقط انسان هشت داره. نجدان مال انسانه دیگه، آخرت دنیا مال انسانه. انسان وقتی دنیاش تموم شد وارد آخرت میشه، بقیه موجودات ندارن، بقیه موجودات فقط دنیا دارن، آخرت دیگه ندارن. ولی خب این نظر صدرایی نیست. این تفسیر مثلا برای نجدان یا قبول نداره، یا اینکه میگه نجدان یعنی دنیا و آخرت کامل مال انسانه، ولی بقیه موجودات دنیا آخرت دارن. موجودات دنیا که میان ما داریم میبینیم، پس دنیا رو دارن. آخرت چی؟ آخرت رو نمیدونیم، که آیا حیوانات هم هشت دارن دارن. صدرای زلوگوش و شرط رو که در آیه قرآن آمده دو جور معنی میکنه، یکی معنی ظاهری که همین حیوانات هشت دارن، یکی نه میگه منظور از وحوش همین انسان ها که قوه قضاویشون تقویت کردن شدن وحوش، اینا مشهور میشه. ولی در کتاب فلسفیش این چنین میگه تمام موجودات هشت دارن، حتی جمادات نباتات. متعالی ما به جماد نبات کار نداریم، به حیوانات کار داریم. آیا حیوانات هم هشت دارن؟ هشت دارن. و اینا هم دوباره در قیامت میان میگه بله. میگه وقتی اینا میمیرن از بین نمیرن، حیوانات از بین نمیرن. بعضی از حیوانات مثل انسان به طور مستقل مشهور میشه، مثل ناقه صالح، مثل اون کبش حضرت اسماعیل، بله سگ اصحاب کهف، اینا مثلا. اینا نه، اینا مستقل مثل انسان مشهور میشن. اما حیوانات دیگر اونا مشهور میشن، مشهور شدنشون دو قسمه. بله
اقوامی که
مسخ شدن که انسان رو هیچ اونه که مسلم مشهور میشن. افسر حیوانی که واقعا از اول حیوان بوده تا آخر حیوانه، از طریق مسخ وجود نمیده، اونا رو داره صدر رو میگه هشت کرد. میگه همه این حیواناتی که میمیرن به دو قسم تقسیم میشن. یکی حیواناتی که ذاکره دارن، که از اون حیوان مثلا فیل حساب کنید تا پایین، از اون بزرگش تا کوچیکش، هر کدوم که ذاکره دارن. حالا ذاکره قوی مثل کبوتر که نامه از این شهر به اون شهر میبره یا یادش نمیره سر آدرس نامه رو میندازه، یا حافظه ضعیف. بالاخره اونایی که حافظه دارن اینا رو میگه به رب و نوع خودشون مشهور میشن و استقلالشون اونجا محفوظه. حالا این من توضیح میدم. همه حشراتی که حافظه ندارن مثل پروانه و پایین تر که اینا معتقده اینا ذاکره و حافظه ندارن، اینا مشهور میشند به نحو جمعی به رب و نوعشون. پس همه حیوانات مشهور میشند و به سمت رب و نوعشون میرند، اما گروهشون مستقل استقلالشون حفظ میشه، گروه استقلالشون از دست میرند، به نحو جمعی موجود میشه. اینا با توضیح داده میشه. کتاب آسونیه. من بخوام همین مطلب رو بگم باید ترجمه کنم دارم، حالا دیگه گذاشته شده میگن اینو بخون. اینا کتاب مطالعه است، کتاب بسیار کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه، اما آیا احتیاج داریم این که توضیح داده بشه؟ ظاهرا احتیاج به توضیح اونچندان نداره، بیشتر مطالعهش با مطالعه در میاد. من اگر اینا رو از خارج نگم، تو حاشیه نرم، خوندنم میشه لغو، ناچارم اینا بگم. حالا فکر میکنم شاید یه جایم به درد بخوره. میدونید که تمام ماها، تمام موجودات، نه تمام ماها، تمام موجودات قبل از اینکه به عالم دنیا تنزل پیدا کنن به وجود واحد جمعی در رب و نوعشون بنابرای نظر سطر رو محفوظن. یعنی همه ما انسان ها در رب و نوع انسان موجود بودیم در ازل، اما وجود متعدد و مستقل نداشتیم، به همون وجود رب و نوعمون موجود بود. مثلا ملاحظه کنید، من یه مثال بزنم، یه مطلب عقلی تو ذهن من هست، اینو برای زید بیان میکنم با یه عبارت، برای امرم بیان میکنم با عبارت دوم، برای برش با عبارت سوم، برای چهارمی با عبارت چهارم، با چهارم شاید 10 تا عبارت بیارم که این عبارت ظاهرشون با هم فرق میکنه، ولی همشون یکاد میکنن از اون مطلب عقلی که در ذهن منه. این 10 تا تو اون مطلب عقلی به وجود واحد موجود بودن، یا 10 تا یا 1000 تا هرچی هست، تو اون مرتبه عقلی همه این 10 تا موجود بودن به وجود واحد جمعی. بعد من یک بار تنزل دادم این شد، یک بار تنزل دادم اون شد، این متعددها بر اثر تنزل به وجود آمدن. ما همه به همون وجودی که رب و نوعمون داره در عالم ملکوت وجود عقلی داشتیم، یک وجود عقلی داشتیم، اون وجود عقلی همون وجود ربانه بود که هنوزم محفوظ از من نرفتیم. ما از اون تنزل کردیم تکسر پیدا شدیم. چرا؟ چون یک بار که تنزل نبود، تنزلات متعدد بود، برای زیده تنزل بود، برای هم تنزل دوم، برای بک تنزل سوم، ها کسا. پس با تنزلات متعدد ما به وجود آمدیم. وقتی اینجا آمدیم تنزل ما را از هم مستقل کرد. اونجا چه بودیم؟ امر و زید و اینا تشخیص داده نمیشوند. یک انسان بود به وجود عقلی که مشتمل بر همه انسان ها، اما وقتی آمدیم اینجا جدا شدیم از هم. زید آمد، امر آمد، تفسیر و تشخیص پیدا شد. حالا بعد از این که میمیریم اگر دو مرتبه برگردیم به رب و نوعیم، یا این استقلال اینجا رو حفظ میکنیم، یا دوباره همون با وجود واحد جمعی میشه. صدرانیه که حیواناتی که ذاکره دارن بعد از اینکه مردن مثل ما نیستن که مستقل مشهور میشه، ما مستقل مشهور میشه، به رب و نورمونم بر نمیگردیم، بلکه مستقل میشه. خداوند در یه عالمی ما رو به همین نعت استقلال اداره میکنه. اما حیوانات مشهور میشن به رب و نورشون. تو ربانو اگر ذاکره داشته باشن در ربانوش مستقل میمونن، یعنی اونجا این اسب با این اسب فرق میکنه، اینجا فرق میکنه، اونجا فرق میکنه. اما اون حیواناتی که ذاکره ندارن وقتی منتقل میشن یا محشور میشن به ربانوشون همشون میشن یکی دیگه. هزارت موشه نداریم، یه دونه موشه داریم که همون وجود ربانویه. هزارت خروس نداریم، یه خروس داریم که این خروسه همه سنم او هستند، او رب این هست، اون سنم. این طوری میشه ایشون، ایشون میگه که این طور نیست، این حشرات از این بره، از این نمیرن، ولی دیگه نعت استقلالشون از دست میدن، همشون میشن حشره واحد، وجودشون میشه همون وجودی که از او تنزل کردن. اول واحد بودن، دوباره هم بیده واحد میشن. این وسط یه تکسری درست شد، تکسری جمع شد. این نظر سر
حیواناتی که
ذاکره
دارن
مستقلن، یعنی دیگه تو عالم ماده نیستن. یعنی چی؟ یعنی این ربونو اینها رو مستقلن مراقبت میکنه، اداره میکنه.
فرقش با استقلال
یک
انسان چی
شده؟ انسان اصلا به ربونو دیگه کار نداره، انسان میاد تو بهش جهنم مستقل اداره میشه، دیگه نمیره به وجود ربانوی موجود نمیشه. اما این حیوانات به وجود ربانوی موجود میشن به طوری که این ربانو این به این اسب هم توجه داره، به اون اسب هم توجه داره. یعنی اسبا وقتی میمیرن همشون میرن پیش ربانو اسب، ولی ربانو اسب الان هم به این اسب توجه داره هم به اون اسب. قبل از اینکه این اسبا بیان تو عالم تشسر، اون ربانو به خودش توجه داشت، به خودش توجه داشت و با توجه به خودش اجمالاً به بقیه هم توجه، به اون تنازلا توجه داشت. ولی الان چه اینا برگشتن تفصیلاً به این تنازلا توجه داره، به خودش توجه داره، علاوه بر این به اون تفصیل هم به اون جزئی هم تفصیلاً توجه داره. معلوم شد دیگه قبل از اینکه اینا تنازل مثلا رب و نوع از قبل از اینکه تکثر رو شروع کنه فقط به خودش آن و در ضمن خودش یا با توجه به خودش به تمام آنچه میتونستن از او تنزل پیدا کنن عالم بود، منها به نویل اجمال نبه در تفسیر. مثل این که الان شما مطلب علمی دارید، الان عالمی به تمام اون الفاظی که میتونید بگید منها اجمال هم نه تفسیر هم این تونیست که الان تفسیر هم تمام اون عبارت های مختلفی که میتونید بیارید توشتون حاضر باشه، ولی اجمال هم توجه دارید خودتون هم بهتون بگن، میگن من اینو به ده جور میتونم بیان کنم. این همون توجه اجمالیست به این تنزلات. عقل در ابتدا توجه اجمالی به این تنزلات داشت و بعد این تنزلات رو دونه دونه بلفل کرد و اینا به تفصیل و تکثر پیداشون شد. عقل الان به خودش توجه داره، به اینا توجه داره، چون اینا رو داره اداره میکنه، پس به اینا توجه داره. بعد که اینا رو از دنیا میرن میبره پیش خودش، اونجا بهشون توجه داره، اونجا بهشون توجه داره، استقلال محفوظ میده، هم به خودش توجه دارن به اینا. ولی دیگه اونا وجود دنیایی ندارند، اونا یه وجود دیگه پیدا میکنند که اونا سوی خودشون. و خلاف انسان چه درست مورد توجه به عقل خودش یعنی رب اونو قرار میگیره، ولی مستقلا نداره عمل میکنه، چه بسا که این تنزل در مرتبه عقل رب اونوی قرار میگیره، در مرتبه رب اونوی خودش قرار بگیره. اصلا ما مرموریم که ظرفیت خودمون رو کامل کنیم تا در حد رب و نوعیمون بشیم. این حرف های سطر هست رو من دارم نرم کنم، مشاهد از رب و نوعی نیست. و من بچه نر ایمان و کفر، در انسان ایمان و کفر رو قرار دادیم. ایمان و کفر در انسان به قوه موجوده، یعنی انسان توانایی هر دو رو داره. اگر خداوند توفیق ایمان بهش بده به سمت ایمان میتونه بیاد، توفیق ایمان رو ازش بگیره به سمت کفر میره. آیا خداوند شخص رو کافر میکنه؟ مسلماً نه. شخصی رو از توفیق ایمان محروم میکنه؟ بله. آیا این ظلم نیست؟ به بعضی ها توفیق ایمان میده، بعضی ها از این توفیق محروم میکنه. اینطوره دیگه، تا این حدش هست که خدا به بعضی توفیق ایمان میده، بعضی هم از توفیق محروم میکنه. اونی که توفیق ایمان داره میتونه بیاد مؤمن بشه، ولی که اونی که محروم از توفیق ایمانه حتما باید کافر بشه، نمیتونه مؤمن بشه. اما چرا خدا محرومش میکنه؟ چون میبینید تا توفیق نیاد انسان به سمتی نمیره. درسته توفیق مجبور کننده نیست، ولی همونطور که در کلام گفته شده لطفه. لطف مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه است، مجبور نمی کنه شخص رو. ولی تا این نباشه کار انجام نمیشه. تا پیغمبری فرستاده نشه ما نمیتونیم ایمان بیاریم. در حد که عقلمون شهادت میده ایمان میاریم، ولی مازادر نه، باید پیغمبر بیاد. پس پیغمبر میشه لطف، امام میشه لطف، توفیقی که خدا میده میشه لطف، شرایطی که خودش فراهم میکنه همه اینه میشه لطف. ولی هیچ کنیم ملجع یعنی مستحق کننده انسان نیستن، انسان رو وادار نمی کنن به ایمان. اما بالاخره خداوند این توفیق به انسان میده. در ادیان میخونیم که اگر تو را هدایت نکرده بودی به اینجا نمیرسی. از خدا هدایت میکنه، منتها هدایت به معنای ایصال الی المطلوب نیست. چون ایصال الی المطلوب یعنی دستشو بگیره ببره اونجا برسونه، خدا این کار نمیکنه. خدا فقط راهو باز میکنه، وسائل فراهم میکنه، میگه برو، ما باید بختیار بریم. تا اینجاش مشکلی نداره. مشکل اون طرف کافر است که چرا محرومش میکنه خدا من از تو از توفیق ایمان.
چرا بعضی ها توفیق ایمان میده
بعضی ها نمیده؟ همین داره بعضی کنه توفیق ایمان میده. ما در اینجا مشکل، تو اینجا مشکل نداریم، خود توفیق ایمان داده. اونی که محروم میکنه و او قهرن به سمت کفر میده، اونی چرا محرومش میکنه؟ من یه مطلبی رو بارها عرض کردم و مطلب مهمی هم هست، درست هم هست. خدا حکیمه، گوهر رو توی مزبله نمیدازه، با حکمتش نمیدازه. ما باشیم برامون شاید اگر اون حکمت الهی درمون جلوه نکرده باشه بعید نیست گوهر تو مزبله میدازیم، ولی خدا نمیدازه، کارش حکیمانه است، هر چیزی به جای خود. اگر من رو همون مزبله درست کرده باشم، توفیق گوهره، خدایی در اختیار من نمیذاره، حکمتش اجازه نمیده. نه خدا محرومش کرده، این خودش برداشته نفس خودش رو مزبله کرده. این کارو نمیکرد خدا فرقی نمیذاشت بین اینو، همونطور که به اون توفیق داد به اینم میداد. اون اولی نفسشو همونطور که خدا بهش داده حفظ کرده، یا یه فضیلت هایی برش آورده، لااقل اینی که نجسش نشده، چون نفسی که خدا از اول به ما میده پاکه. ما سه جور میتونیم عمل کنیم. یکی این که این پاک رو با اعمال صالح بهترش کنیم، یکی این که همون جوری که بوده بذاریمش، نه عمل صالحش بدیم نه با مسیحیت ها نجسش کنیم، سومی که نجسش بکنیم با مسیحیت. نفسی که به ما داده شده خالیه، پاک از هر دوست. شخصی ممکنه این نفس رو پاک میگرده، توفیق میاد. شخصی ممکنه این نفس رو با فضیلت ها آرایش بده، بازم توفیق میاد، چون این مزبله نیست، گوهر توی میاد. اما شخصی میاد از همون اول با تربیت فاسد یا با غلبه قوای حیوانیه و هوا عوض به هر جهت نفسش رو نجس میکنه. این نفس که نجس بشه دیگه میشه مزبله، خدا دیگه گوهر توش نمیده. خودش هم میگه یعنی ما تو بحث داریم، تا وقتی یک نقطه روشن توی نفس باشه، نفس نورانیه، اگر تاریکش کنیم تا وقتی یک نقطه روشن توی نفس باشه امید این که توفیق بیاد هست. وقتی این نقطه رو خود من خاموش میکنم، سواء علیه منظرتون و ابنم تنظرهم لا یومنون میاد، اونجاست که دیگه خدا اصلا توفیق نمیده، این بچه توفیق بده، نفس تاریک شده، تمامش نجس شده. یک نقطه روشن باید بمونه تا خدا از اون به خاطر اون نقطه توفیق بده. پس توجه شد این که خدا توفیق نمیده آنش خود من هم. نه خدا بخواد زور کنه چی با؟
خداوند توی این قسمت دخالت نداره اینکه یه نفر مزبله کرده یا یه نفر نکرده، اینکه یک شخصی روحش رو تبدیل به مزبله میکنه یه نفر نمیکنه، توی این قسمت دیگه خود دخالت
خدا نداره. خدا اشراف داره ولی دخالت نمیکنه. مثل اینکه شما بچه‌ای رو که دست در راه میفته اجازه شونی راه بره، از دور مواظبش هستید ولی کارش ندید، حتی اجازه میدید زمین بخوره. خدا هم نسبت به ما اینطوری میگه، همیشه رو بهت دادم، قدرت دادم، اراده دادم، همیشه رو بهت گفتم، به راه خیر و شرم برات نشون دادم، حالا خودت میری. اگر به سمت کمال بخواد بره خدا بهش توفیق میده، اگه به سمت دنیا بخواد بره خدا توفیق دنیا رفتن ازش نمیگیره، یعنی توفیق آخرت بهش نمیده. من یرید حسد دنیا نوکهی مینا، یعنی کارش نده بهش میده کلن نومد ها اولا. بله حالا میشه اونم به این صورت درسته بره، لاغلش اینه که خدا جلوشو نمیگیره. البته در حدیث امام رضا داره خدا گاهی تفضلا جلوی این آدم رو میگیره، حالا یا به خاطر اینکه مثلا پدر مادرش خوشرفتار بودن خدا به لحاظ رعایت پدر مادر دست اینو میگیره، یا به خاطر اینکه خودش در یه روزی روزگاری کارای خوب کرده خدا که فراموش نکرده، به این جهت بالاخره یه روی دستشو میگیره. این آدمی که داره به سمت شر میره گاهی راه شما خدا میبنده. دیدیم که گاهی میره انسان میره به سمت مسیح میره راه بسته شد، یه خود موشن قر بزنه بعدم خوشحال میشه میگه چقدر خوب شد بسته شد اینجا. این چی شده بسته؟ خدا میتونست رها کنه رو بذار بریم، همونطور که وقتی میخوام عبادت کنم کاری بهم نداره، تازه تغییر من میکنه، ممکنه وقتی میخوام معصیت کنم میتونه کار من نداشته باشه، ولی گاهی کار داره. چرا کار داره اونش مشخص نیست، شاید به خاطر خوبی به در مادر باشه، شاید به خاطر کار خیلی خدا کردن باشه، شاید به خاطر اینکه این نسل مثلا خوبی از من میخواد پیدا بشه، بالاخره به هر جهت یه جوری دست من میگیره. این شدنیه که من به سمت شر میرم خدا صد دیگه من میاره. این رابطه امام رضاست که در مسائل خیر خداوند جلوی هیچ کسو نمیگیره، در مسائل شر گاهی احیانا جلوشون میرند، ولی اختیار دست ماست. این اختیار ما غلبه بر اختیار خدا نداره، خدا هر وقت بخواد به هر صورت میتونه در من تصرف کنه ولی تصرف نمی کنه. عرض کردم اونجا که جای پیشرفت منه تصرف خلاف نمی کنه بلکه کمکم می کنه، اونجا که جای پسرفت منه لااقل اینه که تصرف نمی کنه، گاهی از اوقاتم که تصرف میکنه جلو می کنه. پس این محرومیتی که این کافر از اون توفیق به دست آورده و نتیجهش کافر شدنشه، این عاملش خودشه. عاملش اینه که نفسش رو نجس کرده، مزبله کرده، خدا دیگه این کار توش نمیکشه. بنابراین ایمان اختیاری، کفرم اختیاری، ولی در کفر گاهی به جایی میرسه طرف که میشه استرار. گاهی خود همینا مثال میزنن، میگن انسان توی سراشیبی خودشو میندازه، اول اختیار داره لب جاده وای میشه، یه جاده مثلا یک سراشیبی در کنار این جاده هست، خب میتونه نندازه خودشو توی این سراشیبی، ولی وقتی انداخت دیگه نمیتونه کنترل کنه، هم که میره با سرعت میره پایین تا به دره برسه. دیگه این وسط ها خدا بهش ترامل نمی کنه، میگه اول راه برات باز رو که میتونی سندری، همه چی رو بهت گفته بوده، حالی که رفته یه بار. پس عاملش خود ما هستیم، عامل محرومیت از توفیق، و این مشکل خود ماست، مشکل خود هست. و من وجه نل هدا و زلال، این نجده هدا و زلاله که اینم همونه، منطقالا شد یه خود وسیع‌تر. هدا و زلال یه فردش ایمان کفره، یه مصداقه، مصادقی بیشتر داره، یه خود اهم از اون قبلیه. و منوش این مبارات الله و مبارات شیطان، یعنی به یه دید نجده نبارتن از موالات الله و موالات شیطان. موالات در اینجا به معنی تحت تصرف قرار گرفته، یعنی انسان هم تحت تصرف خداست هم تحت تصرف شیطان. خودش میتونه یکی از این دو ولی ها رو ترجیح بده، یا تحت ولایت الله میره یا تحت ولایت شیطان میره، یا تا اون آخر مزبزبه گاهی بره گاهی بره، دین دست خودش. المذکورتانی فی قوله تعالی، این بچه چندون بود؟ 1 2 3 4 5 بچه پنجون، موالات الله موالات شیطان. المذکورتانی فی قوله تعالی الله و ولی الذین آمنوا، که مؤمنین موالات الله رو دارند. بعد داره ولذین کفروا اولیاءهم طاغوت، منظور از طاغوت رو بعدن توضیح میدم، که کفار هم ولایت طاغوت دارند. انسان ها در ابتدا بالقوه موالات هر دو رو دارند، بالقوه. بعد خودشون به سمت یکی از این دو تا راه میفتن و اون بالقوه رو بالفعل میکنن، و همون صورتی در ایمان کفر توضیح دادن. میتونه کشش بیشتر باشه، مثلا ولد زنا به سمت شیطان تمایلش بیشتر تا به سمت خدا، ولی این تمایل بیشتر بودن اختیار صبر نمی کنه. اون ولد زنا هم میتونه آدم خوبی بشه، اختیار صبر نمیشه. ولی در اینجا معنی متولیه، این متصرف، خداوند متصرف در الذین آمنوا، یعنی تصرف میکنه. چطوری تصرف میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات به نور خارجشون میکنه، یعنی از ایمان، از کفر به ایمان. اگر کافر بودن خداست که اینها رو به ایمان آورده، البته با توفیقی که از کردن، یا از تاریکی گناه به توبه و مغفرت، که اینو در تفاصیل نوشتند.
الان از این آیه چجوری استفاده میکنه که هم وجه موالاتی الله در یه فرد هست هم وجه موالاتی شده؟ حالا این آیه میگه که خدا ولی این کسایی که از ظلمات نور در میاد، از این طرف هم میگه این کسایی که اولیاشون طاغوته از نور به ظلمت در میاد.
الان فهم شما اینه، حالا خروج من از ظلمات الی نور نتیجه است، یا خروج من نور الی ظلمات اینم نتیجه است. ما حالا به نتیجه کار نداشته باشیم، بریم تو ریشه. ریشه اینه که اون گروه ولیشون خداست، این گروه ولیشون طاغوته. بعد خروج من نور الی ظلمات یا خروج من از ظلمات الی نور نتیجه این موالات است. اصلا ما در نتیجه بس نمی کنیم، در خود چیز بحث میکنیم، در اون ریشه بحث میکنیم. شما میفرمایید که الذین آمنوا موالات الله رو دارن، الذین کفروا موالات شیطان رو دارن. آیه میگه که گروهی این موالات رو دارن، گروهی اون موالات رو دارن. ظاهر آیه اینه که تقسیم کرده دو تا موالات رو، بعضیش رو به این گروه داده، بعضی اون گروه. در حالی که من عرض کردم همه انسان ها تک تکشون هر دو موالات رو دارن، ظاهر آیه اینه که گروهی اون موالات، گروهی این موالات. من بالقوهش رو گفتم، آیه بالفعلش رو داریم میگه. من گفتم هر انسانی بالقوه دو تا ولی میتونه داشته باشه، یا ولی که الله یا ولی که شیطان. وقت گروهی هستن که اون ولی که الله بالفعل کردن، ولی بودن او رو بالفعل کردن، گروهی ولی بودن شیطان رو بفعل کردن. آیه داره به اون انسان‌هایی که ولیشون رو بفعل کردن اشاره میکنه. بعد اون که ولیش رو بفعل کرده یکیه، یعنی یا ولی شیطان یا ولی شیطان، هر دو نمیتونه باشه. در بالقوه هر دو میتونن باشن، هر دو یعنی ولایت خدا و ولایت شیطان در هر انسانی ممکنه ظهور کنه، ولی وقتی یکی ظهور شد دیگری جلوش گرفته میشه. اصلا یکی بلفل شد دیگری بلفل نمیشه. اونی که من عرض کردم مربوط به قوه بود، اینی که در آیه آمده مربوط به فعلیته. میشه دو تا قوه متضاد در من باشه، ولی وقتی یه قوه از این دو متضاد به فعلیت رسید، اون قوه زد دیگر که زده دیگه فعال نمیشه، چون زد اجازه نمیده.
استاد سوم وجود نداره بین ایمان و کفر؟
نداره امروز چرا؟ ولی واقعا نه. سابقا یا شخص مؤمن بود یا کافر، و در احکام هم همینطور بود. یعنی الان ما میگیم ایمان میاریم به خدا و پیغمبر، حرف هیچ خونمشون رو گوش نمیدیم، هر چی هم دلون میخواد گناه میکنیم. این در صدر اسلام اینو ایمان نمیگفتن. الان اینطوریه دیگه، ما ایمان میاریم از عقیده خدا رو قبول میکنیم ولی بهش دستوراتش عمل نمیکنیم. مدعی هم هستیم که مؤمنیم، البته به لحاظ اعتقاد مؤمنیم، به لحاظ عمل نه، چون ایمان فقط اون اعتقاده نیست، عمل صالح هم هست. سابقه ها اینطور بودن که مواظب بودن عملشون، اگه مؤمن میشدن عملشون رو باید مطابق بود. بین ایمان و کفر نداشتیم، یا این وری بود یا اون وری. اون شاید منافقین باشند. مثلا شما اون در داستان زرومه که شعر معروف عربه، در وقتی که پیر شده بود تصمیم میگیره بیاد مسلمان بشه، از کنار ابوجهل رد میشه. ابوجهل میفهمه این عازمه که بره پیش پیغمبر و ایمان بیاره، بهش میگه که یحرم علیکل اطیبین، دو چیز پاکیزه رو که تو دوست داری برات حرام میکنه. زرومه به زند و شراب خیلی علاقه داشته، اون ابوجهل از همین جواره کشه میگه اینو برات حرام میکنه. برمیگرده میگه که اما زن سنم بالا رفته علاقه نداره، اما شراب راست میگه، بذار یه سال دیگه، یه سال دیگه شراب بخورم دل از عزا در بیارم، بعد یه سال میرم برمیگرده. منظورم اینه، البته بعد سال بعدم موفق نمیشه میمیره قبل از اینکه اسلام بیاره. این میتونست بگه خب میرم مسلمون میشم شرابم میخورم، این نگفت، گفت مسلمون نمیشم، چون اگه بخوام مسلمون بشم همونطور که زن رو باید ترک کنم و ترک میکنم شراب رو باید ترک کنم نمیتونم. یعنی وقتی دید وصیت میکنه نرفت سراغ اسلام. اسلام اونجا اون وقت اینطور بود، یا اسلام کامل یا کفر کامل، وسطش نبود. ولی امروزه چرا؟ امروزه وسط هم داریم. طاغوت رو بعضی به معنای شیطان گرفتن، بعضی به معنای اون رئیس رؤسای فساد و ضلالت قرار داد. یخرجهم من النور الی الظلمات، این ظاهرش البته با اون توجیهاتی که من کردم ابهامی توش نیست، ولی بازم ظاهرش مهمه. خدا کسی رو از نور به ظلمت بندازه باز سوال داره. درسته اون بیانتی که من کردم سوال جواب میده، ولی بازم ممکنه دغدغه در دل آدم باشه که چطور خداوند کسی رو از نور به ظلمت خارج میکنه. ولی وقتی توجه به تفسیر مفسرین میکنیم دغدغه برطرف میشه. مفسرین اینطور میگن از اون نوری که در فطرت هر موجودی گذاشته، از اون نور به سمت ظلمت خارجش میکنه، یعنی فطرت پاش رو ازش میگیره، نه خدا میگیره، خودش گرفته، خودش اون فطرت رو نجس کرده. عرض کردم تا وقتی که یه ذره نور باقی باشه خداوند باز بهش ترحم میکنه، امیدش هست، ولی وقتی که اون یه مقدار نور رو هم تاریک میکنه اون وقتی که میشه ظلمت. پس از نور فطرت در میاد یا به ظلمت کفر میره. این نه خدا این کار رو میکنه، این کار انجام میشه، اما چرا خدا به خودش نسبت میده؟ چون وسائل انجام گرفتن این کار رو خدا خلق کرده. خدا من رو طوری آفریده که به این کار باطل عادت میکنم و بعد از عادت ملکه میشه برای من، به طوری که کنار بروشن سخت میشه و من قرارم به سمت این ملکه فساد میرم. خدا این حالت رو در من گذاشته، چون خودش در من گذاشته میگه من تو رو خارج کردم از این میزون بچ، تو وسایل خروج رو من بهت دادم. درسته اون جزء اخیر که اراده خود من نقش اساسی داره، ولی چون خدا این مقدمات رو جور کرد و وسایل به من داد، اینو به خودش نسبت میده، میگه من دارم خارج میکنم تو رو از این میزون بچ.
خب نه،
البته طاغوت خارج میکنه، ولی بالاخره با اذن خدا و دخالت خداست. بله اون مباشره کار طاغوته، یا خریجونه هم یعنی طاغوت خارج میکنه. خب ششمین وجه، و من وجهن النور و ظلمه، یعنی به لحاظی اون نجدان نور و ظلمت هست که در آیه دیگه ذکر شدن، در همین آیه قبلی ذکر شدن. نور و ظلمت در این آیه ذکر شده، گفتیم موالات شیطان و موالات الله در این آیه ذکر شد، نور و ظلمت هم در این آیه ذکر شد. پس نجدان رو به وجه پنجم و به وجه ششم با کمک همین آیه تفسیر کردیم. بعد مراد از نور و ظلمت رو در اینجا فضیلت و نقیصه گرفتیم. ایشون یک بار آیه توجه میکنه ریشه اون دو اخراج رو که یکی موالات الله یکی موالات شیطانی میبینه، میگه نجدان یعنی. بار دیگه به آیه نگاه میکنه نتیجه این موالات رو میبینه، نتیجه موالات اول فضیلت، نتیجه موالات دوم نقیصه است، و فضیلت رو تعبیر میکنه به نور، نقیصه رو تعبیر میکنه به ظلمت. اینو بس ششم میگیره، به نتیجه توجه میکنه، نجدان یا اون دو ریشه است یا این دو تا نتیجه است. دو تا ریشه است یعنی دو تا موالات ها، دو تا نتیجه یعنی نور و ظلمت. بعد نور و ظلمت هم تفسیر میشه به فضیلت و نقیصه. و من وجه این آخرین وجه یعنی هفتمین تفسیر برای نجدان، و من وجه الحیات و الموت و المذکورانی فی قولی او من کان میتن فحیینا ها. میتن یعنی به وسیله کفرش مرده بود، احیینا ها یعنی به وسیله هدایت ایمان زنده شدیم. خب پس انسان حیات داره موت داره، حیاتش ایمان است و موتش کفر است. این هفت تا وجه بود برای تفسیر نجدان که میتونیم بعضی از وجوه رو به بعضی دیگه اجرا بدیم، میتونیم بعضی از وجوه به بعضی دیگه اجرا بدیم. همونطور که ملاحظه میکنید مثلا بعضی رو نتیجه بگیریم، بعضی رو ریشه بگیریم. دوباره مثلا موت رو به معنای فرض کنید کفر بگیریم، حیات رو ایمان بگیریم. باز ببینید یه خورده این تفسیرا تو هم تداخل میکنن، با هم یکی میشن. ولی در جایی که ما بتونیم وجهی رو از وجه دیگه جدا کنیم این کار رو میکنیم. در استدلال ها گفتن که اگر دو دلیل برای یه مدعا اقامه کردیم، این دو دلیل خیلی به هم شبیه بودن، اگر یه ذره تفاوت تو حد وسطشون یافتید بگیم دو دلیل هست. یعنی تا جایی که میتونیم دلیل ها رو متکثر میکنیم با یه ذره اختلاف در حد وسط. حالا اینجا همینطوره، اینجا یه ذره بتونیم ظاهر رو یا باطن رو عوض بدل کنیم وجود رو متعدد میکنیم، ولی وجود به هم ارتباط دارن. یه وقت میبینید یکی رو عام میکنیم یکی رو خاص، میگیم شد دو بچه. یا مثلا یکی رو میکنیم ریشه، یکی رو میکنیم نتیجه، میگیم شد دو بچه. به هر صورت وجود رو تا جایی که بتونیم متکثر میکنیم. فمن وفقه الله للهدى و اعطاه قوة لبلوغ المدى، کسی که خدا او رو توفیق دهد الهدایت و به اون نیروی رسیدن به پایان عمر رو عطا کنه. پایان عمر یا در اینجا چون هدایت رو مطرح کرده یعنی پایان همراه با هدایت، یعنی خداوند ابتدا به او توفیق هدایت رو بده و بعد هم او رو در همین هدایت مستمر و ثابت نگه داره. وقت نتیجه این توفیق الهی می شود فرا نفسه و زکاها، این مراقبت میکنه از نفسش، نمیذاره نفس هرچی خواست عمل کنه، مراقبت میکنه، مواظبت میکنه و جلوی هر عملی رو میگیره. و زکاها پاک میکنه نفس رو. این چنین انسانی فقط افلح، رستگار شد. و من حرمه توفیق، اینا من توضیح دادم محرومیت از توفیق، این به خاطر خود انسانه. هرچی دادم خداوند توفیق رو به هر کسی نمیده، به کسی که لایق باشه میده، حکمتش این تو اختصار داره. و من حرم و توفیق که نتیجه محرومیت از توفیق اینه که فعه ملا نفسه، نفسش رها میکنه، مراقبت نمیکنه، مواظبت نمیکنه. نفس هر چی هم دلش میخواد انجام میده. هم نفسی که مراقبت نشه به وسیل قوه عاقله پیدا شد قوه حیوانی ها رو می رو باید به سمت خودش میبره. قوه حیوانی که او رو به سمت خودش باید میشه حیوان. و چون حیوانیست که با عقلش داره کار میکنه در درجه حیوانیت خیلی عمیق میشه، خیلی قوی میشه، لذا میشه ازل اونه حیوان. فهمل نفسه و نفسش رو رها میکنه و دستاها یعنی گمراه میکنه، تباه میکنه یا در زیر گناهان دفنش میکنه. این چنین شخصی فقط خوابه و خسره، یعنی زیاد کرده و به نتیجه نرسیده. که من قال تعالی قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. کسی که نفسش رو تزکیه کند رستگار شده، کسی که نفسش رو فاسد کند تباه کند به مطلوب نرسیده، مایوس شده. این باب تمام شد. یه خودم من طولانیش کردم، باب بعدی رو میخواستم بخونم، الان یه ذره وقت داریم ولی باردش بشن شاید نتونم خیلی تمامش کنم. بذاریم شاید جلسه بعد.